آنان 4 اسب ریز نقش با خود داشتند. بار 3 رأس اسلحه و مهمات و بار 4 ویسکی بود. جانی فورسیت هیچ نمی دانست که بعد از آخرین فشنگ و آخرین بطری چه پیش می آید. به اصطلاح بی اطلاعی کامل. با حیرت در برابر چنین بی آیندگی عجیب گونه‌اش را می خاراند و گهگاه نگاهی سریع به دختری می انداخت که او را در میان چشم‌اندازی سوزان دنبال می کرد. انگار خود سایه ها نیز تعقیب می شدند. نمی دانست در نهایت چه چیز انتظارشان را می کشد، اما همه امیدها مجاز بود. خنده استهزامیزی کرد و سر تکان داد. شاید مانند بسیار دیگر سرانجام ناچار می شد ملتمسانه کمکی را از آسمان تقاضا کند که تا حال هیچ کس دریافت نکرده است، لااقل وقتی که موضوع بر سر ویسکی اعلا باشد. در ظلمتگاهی قرار داشتند که به خوبی می توانست زندانی را در فرانسه، گلوله‌ای را در پوست، چهره کنسول آمریکا را در برازاویل کاملا مخفی کند. چهره ناراحت، چقدر هم ناراحت. فراموش نکنید که هر یک از ما اینجا مسئول حیثیت کشور خود هستیم. آنچان کارمند محترم باید می گفت، کنجکاوی شدید جانی فورسیت را برانگیخت. این کنسول به یقین زیباترین نمونه جانور دوپا بود که تا آن وقت توفیق دیدارش نصیب او شده بود. انسان جانور دوپا تعریفی بود که در حال ورق زدن کتاب لغتی یافته بود که در خانه دوست معلم سیاه پوستش در شهر آبشه کناری افتاده بود. دوباره زهرخند کوتاهی بر لب آورد و سرش را تکان داد. سرگورد فورسیت، باید کمی از مشروب خاری دست بردارید، اینطوری نمیتوانید ادامه بدهید. دوست من، ابدا نترسید، به محض اینکه به میان فیل ها برسم مشروب خاری را قطع میکنم. آنچه مرا به مستی وامی دارد مصاحبت هم نوعانم است. صبح ها یکی از آنها و در جریان روز حد اکثر 2 آنها را میتوانم تحمل کنم، اما طرف های ساعت 4 و 5 بعد از ظهر دیگر مطلقاً قادر به تحملشان نیستم. آن وقت مشروب میخورم. از وقتی راه افتاده بودند آنقدر مشروب خورده بود که ممکن بود مردی ضعیفتر و کم بنیه‌تر را از پا در بیاورد. در آخرین مرحله مینا ناچار شده بود جیپ را براند، چون او دیگر نمی توانست فرمان را بگیرد. باید در نیامه جیپ را رها می کردند و منتظر راهنمایی می ماندند که مورل برایشان فرستاده بود. اسمش یوسف بود و این نوجوان در 2 برای برقراری ارتباط با فورسیت به فورلامی آمده بود. در کلبه میان راهی که مینا جیپ را نگه داشت هیچ کس نبود. در تمام این بخش از مسیر رعایت هیچ احتیاطی نکرده بودند. آنها تازه در 30 جاده میان فور آرشامبو و فورلامی بودند. هنوز کسی به آنها زنین نمی شد. هیچ کس نمی دانست چه حمل می کنند. حضورشان در آن محل چیز خارق العاده ای نداشت و سبب هیچ سوء ظنی نمی شد. وقتی به محل ملاقات نزدیک می شدند، شب ناگهان چون پرده ای فرو افتاده بود. مینا جیپ را متوقف کرد. جانی فورسیت را که روی صندلی ولو شده بود رها کرد و پیاده شد. صداهای استراباوری شنیده می شد که از خلالش سر و صدای حشرات تنها ضرب آهنگ آشنا و اطمینان بخش بود. آفریقا هنگام شب رمز و رازش، آهنگهای بیشمار و ناسازش، فریادها، نداها و خندههایش را باز میافت و گاه گاهی زمین با گذر گله‌ای میلرزید. جاده خلوت در نور چراغهای جیپ گسترش میافت. هوا بار دیگر متأثر از خنکی صحرا و تپشی پرنوا به حرکت در آمده بود که گویی به خود آسمان هم صدا و نفس میبخشید. ناگهان در هیاهویی که ناگاه به سکوت بدل شد، صدای نعره شیری برخاست. گویی از قوقای حشرات و همخوانی خردپاها عصبی شده باشد. نعره‌ای که هیچ فاصله‌ای هرگز مانع از احساس نزدیکی آن نمی‌شد و انگار ابرهای اطراف ماه نیز سریع‌تر رو به جانب دوردست‌ها پا به فرار گذاشتند. قلب مینا به شدت از جا کنده شد. آب دهانش را با تشنج قورت داد و لحظه ای هم ترسان و هم خوشحال به تنها صدای گوش فراداد که می توانست بدون استحقاق ریشخند به سوی فضای لایتناهی پرستاره اوج گیرد. به نظرش آمد که آن غرش به او نزدیک می شود. عقب کشید، شب را رها کرد و روی سپر اتومبیل نشست و آنجا در نور چراغ‌ها جدا از ظلمات کیف دستیش را گشود و با تشویش و تقریباً دیوانه‌وار برای اینکه جرأت پیدا کند به یک واکنش آشنا متوسل شد. پاهایش را روی هم انداخت، دامنش را روی زانوهایش کشید، ماتیک و آینه اش را بیرون آورد و با حالت ستیز جویانه لبهایش را بزک کرد. ناگهان خندید. با هر قرش شیر، خرناس آهنگین فرسیت از داخل جیپ پاسخ می داد. آنگاه سکوت شد و حشرات دوباره آمدند. شالش را برداشت، شانه هایش را پوشاند و آنجا لرزان، خوشحال و به دور از همه چیز در حرکتی گهواره وار بر امواج آبی و فسفوری شب باقی ماند. روشنی آسمان چنان بود که میلیون ها پروانه سفید که بر فراز جاده پر می زدند کهکشانی زمینی به نظر می آمدند که به این صورت در دسترس قرار گرفته بودند. از خود می پرسید آیا مورل اجازه می دهد نزدش بماند و به نوبه خود هرچه در توان دارد در مبارزش به او کمک کند؟ بی تردید از او توضیح خواهد خواست و او قادر نیست توضیحی بدهد. او به حکم غریزه عمل کرده بود. نخست چون از ته دل حیوانات را دوست می داشت. بعد با اینکه خودش هم رابطه مطالب را خوب نمی فهمید زیرا غالبا خودش را تنها و مطرود حس کرده بود و بالاخره به خاطر پدر و مادرش که در خرابه های برلن کشته شده بودند، به خاطر عمویش جنگ، بدبختی، معشوق تیرباران شدهش، آنچه بر سرش آمده بود. این سخن را مینا با بالا انداختن شانه ها به شلچر گفت. و اما چرا این کار را کردم؟ هیچ نمی دانم. با برداشتن بطری کنیاک از روی میز لیوانی برای خودش ریخت. اول بار بود که از آغاز ملاقاتشان می نوشید. آنها همه از من پرسیدند چرا آمدم و وقتی گفتم که من هم می خواهم کاری برای حیوانات بکنم باور نکردند. آخر چه بگویم، کاملا جا داشت که از برلن هم یکی با آنها باشد. Es war aber doch ganz natürlich, dass eine Mensch aus Berlin BM war, nicht? چشمهای شولچر را وارسی کرد تا ببیند آیا درک می کند. آنجا آرام با لیوان کنیاک و سیگارش نشسته بود و از خود سادگی تقریبا گمراه کننده ای نشان می داد. ظاهراً تمام تبلیغاتی که جراید دربارش می کردند چندان بر او تأثیر نکرده بود. به شولچر گفت که مدتی که به نظرش چندین ساعت آمد و داشت چرتش می گرفت در جاده ماندند. بین دو نور از همگشوده ی چراغ جیپ نشسته بود که دستی به شانهش خورد. شبهی سفید مقابلش دید. یوسف. از نو پشت فرمان نشست و جوانک پشت سرش قرار گرفت. تا سپیده راندند. بعد در انتهای مسیری که یوسف اسب را نگه داشته بود جیپ را در گودالی رها کردند. آنجا خوابیدند. سپس این بار با اسب به طرف تپه ها حرکت کردند و حوالی عصر هیئت بسیار گرد و قلمبه ای را دیدند که از میان سیسنگوها ظاهر شد، سوار بر اسبی ریز نقش با کلاه لگنی سفید و چهره آشنا که از خلال پشم و پیل های ریش حناییش چنانچه از خلال یک توری آفتاب می گرفت. پدر فارگ از دیدن آنها ابراز خرسندی نامتعارفی نکرد. با لند و لند و کلمات مقطع سخن می گفت و بی هیچ کنجکاوی پرسید در این منطقه متروک چه می کنید؟ معلوم بود که داشت می گفت متروک خدا، اما به موقع جلوی زبانش را گرفت و خودش در مقابل این کفر سر تکان داد. فرسید توضیحات مخشوشی داد مبنی بر اینکه عازم مزرعه دوپارند که برای یک هفته آنها را به خانهش دعوت کرده است. میسیونر زیر لبی گفت: افسوس، اما خیلی دیر رسیده اید. 3 روز است که او مزرعه را آتش زده. او کیست؟ مورل. که میخواهید باشد؟ عیناً مثل مورد قبل به 2 پار کتک مفصلی زدند، خانه‌اش را به آتش کشیدند. ظاهراً گناه آن بدبخت این بوده که امسال 20 رأس فیلی را که محصولش را لگد مال می کردند کشته است. فرسید با مسخرگی پرسید: پس ادامه دارد؟ فارگ کنجکاوانه نگاهی به او کرد. حرف ها می زنی. اگر ادامه پیدا کند... آهسته چند کلمه ای گفت که ماهرانه زیر لب خفه کرد. 4 روز است با اسب در میان تپه ها جان می کنم بلکه بتوانم این مورل لعنتی را پیدا کنم، اما وقتی اسم او را می بری سیاهان چنان وحشت می کنند و چنان قیافه ای به خود می گیرند که آدم آرزو می کند واقعا آنجای خودش را گاز بگیرد. دختر خانم، از شما معذرت می خواهم، نباید حرفای من به شما بر بخوره. با نظامی ها زیاد معاشرت کردم و طرز حرف زدنم از عواقب آثار آن است. باید شب را در آدا می گذراندید. آنجا در مسیر شما قرار دارد و هیئتی از پدران پاک در آن به سر می برند که سبزی تازه و توت فرنگی جنگلی دارند. در مسیرشان نبود، اما نباید به او چیزی می گفتند. آن شب بعد از 2 پیمانه لبریز از شراب قرمز قوی، سفره غم دلش را باز کرد و با لحنی تند گفت: میخواهم به این ترسوی بدبخت بگویم. در حالی که انگار میخواست مینا را هم ارشاد کند و به این منظور با مشت روی میز کوبید: میخواهم به این مردک بیچاره که در نیمه راه متوقف شده بگویم که مسئله فیلها خیلی جالب است، اما با این حال بهتر از آن هم هست، بزرگتر، زیباتر و ظاهرا نباید در این مطلب تردید داشته باشد، چون بالاخره از شما میپرسم، در هر حال خدای بزرگ در کل این ماجرا چه میشود؟ چنان با خشونت روی میز کوفت که انگار توانسته بود آن کار را با یک آدم بکند. به سختی میشد باور کرد که میز قصوری در حق او کرده باشد. فرسید توصیه کرد: این میز رو راحت بگذارید، هیچ وقت حالیش نخواهد شد. فرانسیسکن با اندوه گفت: میدانید من وقتی میزنم حسابی میزنم. قبول کنید که موجبات تنفر فراهم است. وقتی کسی آن را در وجود خود دارد و میگذارد رشد کند، نمیگذارد سقط شود، به فیلها قناعت نمی کند. توف! با چنان قوتی توف کرد که ابری از غبار خاک پا خورده برخاست. و چیز دیگری به شما بگویم، گاهی حس میکنم این بابا شخص مرا هدف قرار میدهد. چطور چنین چیزی می شود؟ فارگ لحظه ای ساکت شد، بعد بازوهایش را گشود و با لحنی شکوه آمیز فریاد زد: من چه می دانم؟ شاید این خبیث حق داشته باشد، شاید آنچه من می کنم کافی نیست، شاید مبتلایان به جزام و بیماری خواب بس نیست، شاید علاوه بر آن باید میان فیلها بروم. جانی فرسید داشت تفریح می کرد. فارگ، چند وقت است چشمتان را روی هم نگذاشته اید؟ کشیش فریاد زد: 8 شب! با مشت ضربه ای روی میز کوفت که اگر سر یک کافر بود به خاطر مذهب شدیدتر بر آن می نواخت. از سر شب تا دم صبح فیلها مقابل چشمم ورجه ورجه می کنن. باور نمی کنید؟ اما بعضی از آنها با خرطومهایشان به من اشاراتی می کنند. چه نوع اشاراتی؟ من چه میدانم چه نوع اشاراتی؟ با خرطومهایشان اشاره میکنن بیا بیا بیا، فقط همین. با خباستی شیطانی چشمک زد و با خم کردن انگشت سبابه حرکت خرطوم فیلها را تقلید کرد. فرسید گفت: عجب پدر، چه بد. فارگ نومیدانه نالید: کاش میدانستم این فیلها از کجا میآیند. کسی چه میداند؟ هر کسی ممکن است آنها را سراغ من بفرستد، و وقتی میگویم هر کسی، خودم میدانم چه میگویم. فرسید گفت: تا وقتی صحبت فیلهاست، تا وقتی صحبت زنهای سیاه برهنه فولبه نیست. فارگ گفت: شما اینطور خیال میکنید؟ خادم لااقل میدونه اونها از کجا میان، و وقتی در شب غفلتاً آنها را با سینه هایشان و با پیچ و تاب کفل هایشان میبیند. سخنش را قطع کرد. فرسید با علاقه آشکار به او گوش میکرد. فارگ سرخ سرخ شد و دوباره شروع به کوفتن روی میز کرد. آستینهایش را با قیافه کاملا مصمم بالا زد و فریاد کشید و بعد: بسیار خوب، اگر من باید به میان فیلها بروم، میروم بین فیلها. اگر مقامات بالا تشخیص میدهند که من به قدر کفایت تلاش نکرده ام و مبتلایان به جزام و بیماری خواب کافی نیست، بسیار خوب، میروم میان فیلها. و اگر بعد باید میان تمساها و افعیها بروم، خب میان تمساها و افعیها میروم. من برایم فرقی نمی کند، از رو نمی روم. اگر فکر می کنند به قدر کافی تلاش نمی کنم. با تمام نیرو روی میز کوفت. فرسید با خنده در حالی که بقیه بطری را در لیوانهایشان می ریخت گفت: بس کنید پدر، با این نیرویی که صرف این میز کردید می تونستید یک قبیله مسلمان را ارشاد کنید. فارگ از کوبیدن روی میز دست کشید و گفت: درست است، شاید حق با شما باشد، شاید بهتر از کتابیان خیشتندار باشم، اما این رو به شما میگم. به طرف فرسید خم شد، با چینی از نیرنگ بر چهره چشمکی زد و اظهار داشت: به شما بگم، بچه های من نمیتونن فریبم بدن، نمیتونن اینطور گیرم بندازن. قبل از اینکه قدمی بردارم باید بدانم این فیل ها از کجا میآیند. ابتدا میخواهم بدانم پشت این ماجرا کیست. اگر این همه آن چیزی است که برای آن آدم باقی مانده، اگر واقعا این آخرین چیزی است که با آن عقیده دارد، اگر او هم از آن آدم هایی است که در نیمه راه متوقف میشوند چون چیزی ندارند، چون به قدر کفایت مردی ندارند که تا انتها بروند، حقیقت برای اینکه از زیرش در بروند، برای وانمود این که انگار خدای مهربان دیگر وجود ندارد و مجبورند چیزی غیر از آن را به جایش بگذارند. خب آن وقت لعنت بر. دندانهایش را به هم فشرد و با چنان قوتی مشغول کوفتن بر روی میز شد که ناگهان از دل تاریکی، از جایی بسیار دور در بوتزار، صدای تام تام بلند شد. فارگ تا حدی متعجب به نظر رسید. چه صدایی است؟ فرسید با خونسردی گفت: چیزی نیست، جواب شما را می دهند. لابد شما بدون این که متوجه باشید با تام تامتان آنها را به جنگ مقدس دعوت کردید و فردا همه ما قتل عام خواهیم شد. فارگ نگاهی غمزده به او انداخت، برخاست و بعد از شب خیر با قدمهای قدری متزلزل خارج شد. فرسید خندید، چش آمد، بی کمترین نشانه مستی از جا بلند شد. اگر هنوز کاری بود که قدرتش را داشته باشد، بادگساری بود. در تاریکی فریاد زد: شب بخیر پدر، وقتی بالاخره با آخرین فیل ها با آسمان می روید و من شما را دیگر نخواهم دید، متاسف خواهم شد. به نوبه خود از کلبه خارج شد و لحظه آنجا به تماشای آسمان ایستاد، مثل اینکه آن بالا دنبال کسی یا چیزی میگشت که فرانسیسکن بیچاره به وقتش میتوانست با مشت ضربه ای جانانه نثارش کند. سپید دم دوباره راه افتادند و پس از 2 ساعت سواری و پس از آنکه از کوره راهی در میان سیسنگوها گذشتند، در حالی که بالای سرشان قرنفلها و فرفیونهای دیدبانوار از صخره‌های خاکستری رنگ بیرون آمده بودند، بر فراز تپه سایه آبی رنگ را دیدند که منتظر آنهاست. اینک در محلی بودند که با نام ارتفاعات ژژه شناخته می شد، به افتخار تمامی کارشناسان کانیابی که بدون مقدمه کنتور ژژه در دست برای گشتن در منطقه آمده بودند. در آنجا اورانیوم پیدا نکرده بودند، اما شیفتگان شگفتی ها همچنان معتقد بودند که جایی زیر این تراکم صخره ها ذخایر شگفت‌انگیز معدنی قرار دارد که بالاخره روزی کشف می شود. وقتی به بالای تپه رسیدند، میان نخستین کلبه‌های دهکده حبیب را دیدند، با چهره خرسند و لباس نامنظمش. قیافه ملوانی را داشت که پس از طی مسیری بدون توقف در توقفگاهی پهلو گرفته باشد و مورل را سر برهنه و خندان که کیف دستی چرمی کهنه‌اش به زین بسته شده بود. مینا فوراً او را شناخت. مورل با چنان ذوق زدگی دستش را به طرف او دراز کرد که مشکل بود آن را بی پاسخ گذاشت. سفر خوب گذشت؟ خیلی خوب. فرسیت رویش را به طرف تپه ها برگرداند و در مسیر آنها به نشانه سلام حرکتی پرتمطراق ریش خندامیز و تا حدی ساختگی کرد. از ساعت 10 صبح مس بود. لحظه وداع است. پیش از وقت واقعه را جشن گرفتم. وقتی آدم برای اینکه عاقبت در آغوش طبیعت زندگی کنه تباری رو ترک میگه که قادر در طی عصری واحد نسل کشی، پدر نابغه خلقها، تشعشعات اتمی، شستشوی مغزی و اقرارهای بی اساس را به او ارزانی بدارد، مست کردن کاملا مجاز است. مورل گوشش به او نبود. دست های مینا را گرفته بود و با لطف و مهربانی بسیار به او نگاه میکرد. متشکرم. کاری که شما برای ما انجام دادید خیلی دلگرم کننده و مفید است. دو مخفیگاه اسلحه ما کشف شده. دیگر تقریبا مهمات نداریم و به مینا لبخند زد. و بعد نیت بیش از سایر چیزها به حساب می آید، اما ظاهرا آسان برآورده نمی شود. می دانم. حالا برای مدتی اسلحه داریم. می دانید؟ مورل شروع کرد به خندیدن. در حال حاضر حمایت از طبیعت درست آن چیزی نیست که ذهن سیاستمداران را به خود مشغول می کند. اما مردم به آن علاقمندند. لذا می کوشیم تا شور و شوق مردم را جلب کنیم و ظاهراً همه روزنامه ها از آن حرف می زنند. بنابراین موفق خواهیم شد. کنفرانس دفاع از وحوش و گیاهان بومی به زودی ظرف 15 روز تشکیل می شود و من وظیفه خود می دانم که به نحو مؤثری توجه جهان را به فعالیت های آن جلب کنم. قطعا مجبور می شوند تدابیر لازم را اتخاذ کنند. در غیر این صورت باید ادامه بدهیم. باید خیلی حوصله داشته باشیم. من عجله ای ندارم. یادتان باشد که شما هر وقت بخواهید می توانید برگردید. آنها هیچ کاری با شما نخواهند داشت، جرأت نخواهند کرد. خوب می دانند که افکار عمومی پشتیبان ماست. مینا تفصیل نخستین لحظات برخوردش با مورل را با چنان لذت و هیجانی شرح می داد که تأثیراتش را بهتر از کلمات ابراز می کرد. لحظه متوقف شد، جام مشروب مرغوب را به لبهایش نزدیک کرد و با چشمهای پایین انداخته و با لبخند کمی مرموز گفت: متوجه شده بود که من شاید به اندازه خودش حیوانات را دوست دارم. در انتهای دهکده کلبهی بزرگتر از سایر کلبه ها با پله گلی و ملحقات بنا قرار داشت. در آستانه در سیاه پوستی با شلوار کوتاه و پیراهن سربازی با کلاه نمدی بر سر و تفنگ خودکاری در دست دوستانه و در گوشی با او حرف می زد. کمی از باب ترس مینا شد و مورل باید متوجه شده باشد، چون گفت: یکی قبل از هر چیز دزد است، از زندانی در بانگی فرار کرده و با هم دوست شده ایم. در داخل کلبه در تاریک و روشنایی پنجره مینا مرد فربهی را دید با موهای جوگندمی که نیمی از دکمه های شلوارش باز بود و به طور عصبی یک بادبزن ژاپنی را حرکت می داد. بادبزن بیشک خیلی کوچکتر از آن بود که با حرارت یا مگس ها مبارزه کند و فقط به درد آرام کردن استرابی میخورد که در چهره زرد فام و چشمهای ملتمس او خانده میشد. با ملاحظه ورود مورل بادبزنش را هماهنگ با سرعت پنکه سقفی تکان داد و به رعایت خانم جوان که بدون ابراز کمترین تعجب او را شناخت که مدیره چادین است بلند شد و دو دکمش را بست. معلوم بود که از هیچ چیز تعجب نمی کند. بعد گفت: آقای مورل، این طور نمی تواند ادامه پیدا کند. 4 روز است که مرا در خانه ام زندانی کردید و مجبورم از شما تقاضا کنم تشریف ببرید. نمیخواهم با مقامات حکومتی درد سر پیدا کنم. نمیتوانم قبول کنم که انبار من مقر فرماندهی جنایتکاران سازمان یافته شود. سیاه پوستی که از ورودی خانه من مسلح واضح تر بگویم با تفنگ خودکار حفاظت میکند، یکی از شناخته شده ترین اراذل آفریقای استوایی فرانسه است و با من چنان رفتاری شده است که دیگر نمیتوانم تحمل کنم. من حسن شهرت دارم و در جریان جنگ از کسانی بودم که از نظر مالی و معنوی در الحاق منطقه به طرفداری از متفقین مشارکت کردند. نمیخواهم درباره‌ام بگویند که به تروریست ها کمک کردم و مشوق اقتشاش و عوامل خارجی بودم، به ویژه که من عرب هستم و همیشه مارا نمیدانم به کدام فعالیت مرموز در آفریقا متهم میکنند. مؤکداً از شما میخواهم که خانم را ترک کنید. مورل کوزه آب را از روی میز برداشت و نوشید و خطاب به او گفت: جانم، اگر تو در زمان جنگ با متفقین بوده ای، امروز باید با ما باشی. این همان مبارزه است. باید برای طبیعت کاری بکنی. این چیزی است که من و تو در زمان جنگ از آن دفاع کردیم. اینطور نیست؟ باد بزن با حدت روی سطوح چربی به حرکت در آمد. آقای مورل، نمیخواهم با شما مخالفت کنم. مقاصد شما را درک نمی کنم. ابدا نمیدانم چه میخواهید بکنید، اما حالا 4 روز است با قضاوت خود به من اهانت میکنید. من آنقدر ساده ام که ارتباط واقعی موضوع را به فیلها باور کنم. آقای مورل، به شما میگویم من آدم ابلهی نیستم. برعکس، در لحظه که با شما حرف میزنم، 3 فرزندم در پاریس از بهترین تربیت ها برخوردار میشوند. و به نظر تو موضوع چیست؟ آی مورل، نمیدانم موضوع چیست و نمیخواهم بدانم. اهل سیاست نیستم. مورل گفت: البته که اهل سیاست نیستی، اما در این حال ما زیر سقف خانه ات بیش از 50 تن آج آماده بسته‌بندی پیدا کردیم، به قطعات کوچک اره شده، همانطور که قبل از بسته‌بندی در کوزه ها برای گذراندن از مرز و حمل به کشتی در حوالی زنگبار عمل می شود. این آجها را بومی ها تحویل من دادند، به طور قانونی از حیوانهایی به دست آمده که در جنگل افتادند. من آدمهایی دارم که برای پیدا کردن حیوانهای مرده جنگل را می گردند. محصول شکار نیست. به علاوه، آی مورل، از شما خواهش می کنم مرا تو خطاب نکنید. مورل گفت: اذیت هم می کنی. در 100 کیلومتری اینجا بوتزار به عرض 40 کیلومتر به معنای واقعی به وسیله آتش از میان رفته است. مطمئنم که تو خودت را به بیخبری میزنی. چند شب است که نتوانستم بخوابم، چون در بستر رود یالا حیوانهایی که دچار سوختگی کامل شده اند سر و صدای جهنمی را می اندازند. البته این هنوز با ریختن مواد آتشزا روی دهکده ها فرق دارد، اما اگر مثل من بستر رودخانه را وارسی کنی، میبینی که به وسیله حیوانهایی شخم خورده که در آنجا برای تسکین سوختگیهایشان به دور خود میگشتند. موضوع چیزی غیر از این نیست. آی مورل، یک بار دیگه از شما خواهش میکنم اهانت نکنید. حق ندارید که موضوع چیزی غیر از این نیست. توی کیفم مدارک رسمی دارم، گزارش های کمیسیون تحقیق. شاید یک روز برایت جالب باشد. هیچ کس مراجعت باربرهای شما را به دهکده های محل استخدامشان ندیده است. باد بزن لرز لرزان حرکت کرد. میبینم که متوجه حرفم شده ای. ظاهراً یک مرد زیر 40 سال در واحه‌ها، دقیق تر بگویم در بازار لیتز، به 1500 ریال خرید و فروش می شود و قیمت یک پسر بچه 15 ساله گول خورده با مقعدی سالم تقریباً به 4000 ریال می رسد. ارقام رسمی که کمیسیون مبارزه با بردگی سازمان ملل تهیه کرده است. تعجب ندارد که کارگرهای شما هیچ وقت به خانه بر نمی گردند. آنها را همراه آجها سوار قایق ها می کنید. به آنها که مسلمانند وعده زیارت مکه داده می شود. اینها کاملا به من حق می دهند که با تو رفتاری داشته باشم که با یک آدم رذل باید داشت. اینطور نیست؟ در این موقع مینا برای نخستین بار در تاریک و روشن شبحی سفید دید که پارچه دور گردن و شانه هایش انداخته. کنار دیوار گلی ایستاده و یک دستش را به پهلویش زده است. وقتی مرد با صدایی بریده و از بیخ حلق شروع به صحبت کرد، مینا متوجه چهره زرد او با درشت ریش سیاه شد که از شانه به لبهایش می پیوست. آنچه می گفت ظاهراً مهم بود، چون مخاطبش ناراحت به نظر می رسید و باد بزن سریع تر به حرکت در آمد. مورل پرسید چه می گوید؟ آی مورل، مهم نیست چه می گوید. چه می گوید چون آدم نترسیست؟ شما را به سگها حواله می دهد. مورل لبخند زد. لطف دارد. مطمئنم یک روز توصیه او به کارم می خورد. اسمش چیست؟ اسیر الدین. به او بگو هر بار که یک سگ گر ببینم خواهم گفت که از طرف اسیر الدین رئیس قبیله شما می آیم. قاچاقچی که با قیافه ناراحت خودش را باد می زد گفت آقای مورل، ما در شهرمان اصطلاحی داریم که کلمات تند می روند و کند بر می گردند. مورل نگاهی تقریبا دوستانه به آن دو شریک متقلب انداخت. دیگر حرفش را هم نزنیم. از مدت ها قبل می دانم که برای یک مرد شرف یعنی چه. مزد باربرهایت را می پردازی، آنها را به خانه هایشان می فرستی. فعلا از زنت می خواهی چیزی برای خوردن ما تهیه کند. مطلب دیگر. به این نجیب زاده شنها می گویی که اگر یک بار دیگر در شب فریاد پسر بچه ای را از کلبش بشنوم، آنطور که شأن اوست زخمی به نجابتگاهش می زنم که فارغ از باری سنگین به شهرش برگردد. زنهای دهکده آمدند و با من حرف زدند. هر شب به وضوح شنیده می شود که دارد قلب مادری را می شکافد. قاچاقچی با لحنی حکیمانه گفت گوشت خشک و نمکسود خون را به جوش می آورد. بعد برخاست و به حیاط رفت. آنجا که زن سیاه پوست پت و پهنی با لباسی از چلوار نیلی رنگ روی اجاق سنگی خم شده بود. رفیقش همراهیش کرد. با آن رفتار شکوهمندی که از اهتزاز حریرها بر فراز صندل‌ها ناشی می شود و سر و گردنی برازنده و راست با تمامی وقار. مینا و مورل تنها ماندند. بعد از ملاقات در ایوان چادین این بار اول بود که مینا او را تنها در مقابل خود می دید. اما برای شلچر فاش کرد که انقدر به مورل فکر کرده بود که در ذهن خود تغییرش داده بود، مثل اینکه او را تقریبا ندیده باشد. اولا به هیچ وجه آن قد و بالای قهرمانی را نداشت که به او نسبت داده بودند. ثانیا صورتش فاقد آن نجابت خارق العاده‌ای بود که در ذهن مجسم کرده بود. چهره‌ای بود ساده، چهارگوش، خیلی معمولی، جز چشم‌ها که بسیار زیبا و در حد قضاوتش با توجه به سربازانی که در برلن با آنها سر کرده بود خیلی فرانسوی بود. به محض خروج آن دو نفر خندان به طرف او برگشته بود. همانطور که می‌بینید مرا نخود هراش می‌کنند. بعضی نقطه نظرهای عمیق سیاسی به من نسبت می‌دهند. ظاهراً من مأمور رکن دو هستم که قصدم الغای شبهه و سرپوش گذاشتن بر شورشی است که ندای آن در آفریقا برخاسته است. از نظر عده دیگر عامل کمونیست هستم و باز برای دسته دیگر مزدور قاهره هم تا شعله ملی گرایی را تیزتر کنم. شانه بالا انداخت. حالا که موضوع خیلی ساده تر از این هاست. با وجود این خوشبختانه یک چیز وجود دارد که احساس عامه نامیده می شود. برخلاف تصور این افسانه نیست. منحصراً موضوعی باب ترانه ها نیست. برای ما موضوع اثر گذاشتن بر احساس عامه است و این کاریست که داریم می کنیم. باید چند هفته دیگر اگر ممکن باشد تا بارانهای فصلی مقاومت کنیم تا شاهین ترازو را به نفع خود متمایل کنیم. کاری نکردیم که به اندازه کافی از ما حرف بزنند. برای دستیابی به افراد بیشتری که خیلی خوب متوجه شوند هدف اصلی چیست، کمی دیگر تبلیغ لازم است. حمایت از طبیعت آنها را مستقیما هدف قرار می دهد. به همین علت بود که با چنان اعتماد به نفسی روی تپه ها می ایستاد. آنطور که مینا باید او را بارها و بارها می دید. از سپید دم با بالاتنه برهنه تفنگ در دست لبخند استهزا آمیز بر لب در حالی که نوبت نگهبانی دور و بر قول‌های تهدید شده را